دیگه از خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید
بدون خط خوبی. بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید و همینطور میتونید از طریق شماره 162 رابطومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط بشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یعنی که شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یعنی که از آرشیو برنامه‌های قبلی بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون برنامه بدون خط خوردگی رو بشنوید. و اما موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت: اولویت اصلی کشور و گزینش برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی، پرهیز از سیاسی کاری در شورای شهر، تهدید روسیه به قطع سویفت، زنگ خطر کرونایی در کشور با توجه به تعطیلات پیش رو و رصدخانه انتخاباتی. سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت پرونده فایل صوتی منتشر شده آقای ظریف گفت طبق اطلاع رسانی قوه قضاییه در این زمینه پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است. علی ربیعی در نشست خبری هفتگی خود افزود این پرونده را تیم‌های تخصصی از ضابطان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مرجع قضایی در یک تیم مشترک قضایی، امنیتی و اطلاعاتی پیگیری می‌کنند. حتما به محض دستیابی به نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد. آنچه مشخص است این است که انتشار این فایل توطئه‌ای علیه دولت و نظام بوده است. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:03 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
ایوان بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی با توجه به فضای انتخابات در کشور این پرسش رو مطرح میکنیم که اولویت اصلی کشور چه هست و مطابق با آنچه که برنامه‌های اعلام شده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هست، مردم چگونه میتونن این برنامه‌ها رو گزینش بکنن؟ آقای دکتر داوود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب گودرزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر گودرزی، خب برنامه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی داره مطرح میشه که مردم اولویت‌های مهمی دارن که باید در این برنامه‌ها حتما نامزدهای انتخابات مورد توجه قرار داده باشن. به اعتقاد شما برنامه نامزدهای انتخاباتی چقدر سمت و سوی خواسته‌های مردمی رو داره با توجه به آنچه که حالا به عنوان برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها در رسانه ملی هم به عنوان محوری‌ترین ابزار معرفی اونها مطرح شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تا الان که نامزدها دارن برنامه‌شون مطرح میکنن، یه بخشی از حرفا و صحبتاشون ناظر به دغدغه‌های مردم هست، هرچند که خب هنوز کاملا برنامه ها رو ارائه نکردن و احتمالا بعد از مناظره اول این مقدار فضاها جدی‌تر میشه و برنامه ها کامل‌تر ارائه میشه. بعد اون چیزی که تا الان گفته شده، خب رنگ و بوی مباحث اقتصادی بیشتره دیگه.
بله.
اون تا من به نظرم برای اینکه بشه یه شناخت دقیق‌تری از نامزدها و برنامه هاشون رو پیدا بکنیم، مردم عزیز ما، من پیشنهادم اینه، میتونن از زاویه زندگی خودشون و نیازهای اولیه‌ای که تو زندگی دارن نگاه بکنن، ببینن که کدوم نامزد متناسب تر داره صحبت میکنه. طبیعتا نیازهای اولیه مردم ما، خانواده ایرانی، بحث مسکن، بحث اشتغال جوانا، درآمد خانواده، تأمین کالاهای اساسی، بحث ازدواج جوانا، اینا اون نیازهای اولیه است. بحث مسئله سلامت و درمان و اینها، و خواست تو لایه بعد مباحث آموزش و فضاهای سرهنگی و بحثای رفع تبعیض و در واقع نیازهای دیگه مطرح میشه دیگه، امکان رقابت سالم اقتصادی و امکان مشارکت و بحثای آزادی و اینها نیازهای خانواده ایرانی است، مباحث امنیت و اون. تا تو لایه اولش متاسفانه نباید اینجوری میشد، ولی حالا به دلیل برخی از ناکارآمدی ها، برخی از تدابیر غلط، برخی از فشارهای دشمنان، نیازهای اولیه خانواده ایرانی رنگ و بوی اقتصادی داره.
بله.
خب حالا از همین زاویه مردم ما نگاه بکنن دیگه، که این نامزدی که داره صحبت میکنه ازش سوال میپرسن که شما برنامه برای مثلا بانوان ایرانی چیه، برنامه برای خانواده چیه، این میره سر مسئله این که زمین سازی بکنه راجع به ازدواج، راجع به مسکن، راجع به زندگی بهتر، یا دوباره میخواد یه نیازهای کاذبی رو مطرح بکنه، یا در واقع اگر حرف رو و جهت رو درست میگه، اولویت رو درست میگه، ولی در راهکارها به کلیات داره بسنده میکنه و آدرس غلط ممکنه بده. من به نظرم تو گام اول همه ماها، مخصوصا جریان رسانه‌ای،
بله،
تشکل‌های دانشجویی، نخبگان مردم، یه وظیفه‌ای داریم کمک بکنیم به رشد عقلانیت در جامعه، که جامعه از این فضای احساسی عبور کنه و عقلانی‌تر تصمیم بگیره. این کار رو ماها میتونیم صحبت بکنیم و همین نیازهای اولیه، نیازهای ثانویه خانواده‌ها رو احساس کنیم، ببینیم که این نامزدها چی دارن میگن، کدومشون اولا مطابق این نیازها اولویت گذاری کردن برنامه‌شون رو، دستانی اگه تو همین نیازها راجع به اشتغال و ازدواج و اینها صحبت میکنه، کدومشون رو زمین صحبت میکنه.
درسته.
چون ممکنه کسی بیاد وعده‌هایی بده، کسی در صحبت‌هایی بکنه، ولی خب از لحاظ کارشناسی شدنی نباشه، یا ممکنه اتفاق رو بتونه رقم بزنه، ولی ده تا تبعات بدتر رو ممکنه دنبال خودش داشته باشه. اینا به نظرم هم مردم عزیز ما دیگه با این فضای مجازی و با این شرایطی که هست میتونن تشخیص بدن، و هم همین که جریان نخبگی کشور، بدنه دانشجویی، معلم‌ها، اساتید، جوان‌ترا یه مقدار حوصله کنن و دقت بکنن، میتونن تشخیص بدن که کدوم حرف عملیاتی تر و به درد خورتر.
بله. آقای دکتر گودرزی، حالا حضرت علی فرمودید هم اولویت ها رو و هم اون چیزی که به هر حال برای خانوار ایرانی در فهرست نیازهاش هستش رو به هر حال اونها رو طبقه بندی کرده، ولی یه بحثی که حالا به هر حال مردم ما هم یه مقدار گله‌مند هستن و راجبون یه مقدار شک و تردید دارن، بحث ضمانت اجرای برنامه‌هایی هستش که به هر حال در ادوار مختلف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح کردند، ولی خب بخش بسیار اندکی از اونها جامعه عمل به خودش دیده و نهایتاً محقق شده. برای این نقیصه چه کار میشه کرد آقای دکتر گودرزی که به هر حال نامزدها به گونه ای به هر حال برنامه‌ریزی بکنن یا وعده‌هایی رو مطرح بکنن که به هر حال ضمانت اجرا هم داشته باشه، یعنی به نوعی شرایط جامعه به گونه‌ای باشد که نامزدها از پرداختن به موضوعات که به تعبیر جناب عالی اگر زمینی نباشه خیلی اوتوپیایی بخوان وعده و وعید بدن، خود اینها به هر حال یه عامل بازدارنده به لحاظ افکار عمومی هم وجود داشته باشه. ما تو ادوار مختلف دیدیم میان شعارهای زیادی رو مطرح میکنن، میگن ما نام یارانه 45000 تومانی رو تا سقف 1 میلیون تومان افزایش میدیم، یا وعده‌هایی که واقعا ظرفیت تحققش در کشور وجود نداره.
بله بله، ببینید دو تا نکته عرض میکنم. نکته اول این که ما چطوری تشخیص بدیم این وعده زمینیه یا فضایی در واقع داره صحبت میشه.
بله.
یا این فردی که داره این وعده رو میده میتونه اینو محقق بکنه اگه حرف درستی، چون دو تا دیگه، این یک حرف درستی باشه، دو این آدم بتونه اینو محققش بکنه.
بله.
تو این زمینه من به نظرم به گذشته این افراد، به عملکرد این افراد، به گفتمانشون، به ادبیاتشون، به اطرافیونشون، به جناح‌ها و گروه‌های سیاسی حامی اینها، بالاخره این هفت نفری که الان نامزد هستن،
بله،
چهره‌های شناخته شده‌اند و معلومه به کدوم خاستگاه فکری در کشور مرتبط میشن و که رفقای اینها کیان، همکارا اینها کیا بودن، تا الان کجا کار میکردن، تو اونجایی که بودن چه کار کردن. مثلا
بله.
اگه اینا بیان میگن آقا ما میخواییم با فساد مبارزه بکنیم مردم، خب بلا فاصله این سوال رو ازش بپرسیم که شما که از امروز که میخوایی رئیس جمهور بشی تا الان بالاخره تو این 42 سال یک کاری بودید، هر شما هفتاتون با فساد مبارزه کردی اونجایی که بودی، اون مجموعه‌ای که تا الان بودی، 3 سال پیش بودی، 10 سال پیش بودی، کارنامه مبارزه با فساد تو بیار تا من ببینم شما در ریاست جمهوری. من میفهمم اگه واقعا مبارزه کرده بودی میفهمم که شما داری راست میگی. بذار میخوام بگم که یه شابلون خیلی شفاف و راحت دست ما گذشته افراد، سابقهشون، عملکردشون، ادبیاتش، رفقاش، دوستاش، همحزبی‌هاش، اون کسی بلندش بیاد بگه الان مردم من میخوام اقتصاد رو اینجوری کنم، من مثلا میخوام نمیدونم این مشکلات اقتصادی برای شما برطرف کنم، اگه من میدون پیدا بکنم، خب بلا فاصله بعدش بگیم خب شما تو این سالهای قبل به میزانی که میدون داشتی، خب شما و گروه هم در واقع همسو با شما چیکار کردید؟
بله.
ما کشور و اختیارات کشور و امکانات کشور به هر سهمیش دست یکی از شماها بوده دیگه، یه جایی بودی دیگه، کاری میکردید. لذا این نکته اولش که از مردم از ما ممکنه بگن ما از کجا بفهمیم کی راست میگه کی دروغ میگه، این خیلی راحته.
بله. یعنی بر اساس تجارب قبلی و سوابقی که به حال این هفته نامزد داشتن میشه راستی آزمایی کرد. ما یک دقیقه دکتر فرصت بله. داریم اگه نکته‌ای هست کوتاه بفرمایید.
بله. اون نکته در واقع دو پس این که این هست، نکته دوم تو بحث ضمانت اجرا هم میشه الان چیکار کرد؟ میشه اگه حرف درست باشه، یعنی علاد کارشناسی و نخبگان بگن بله این حرف درسته، میشه از الان ما یه پایه‌ای بذاریم تو این گام دوم انقلاب و تو این بعد از 42 سال تجربه‌ای که هممون پیدا کردیم، نذاریم کسی وعده بده که عمل نکنه، با یک جریان مطالبه‌گری درست، متقاضا مبارزه مفاصل اقتصادی، یکی از کارهای جدیمون اینه که یک جریان صحیح و درستی برای مطالبه‌گری مردم را بندازیم.
بله.
یعنی یقه‌گیری هوشمندانه، منصفانه، دلسوزانه که دیگه کسی جرأت نکنه حرف بزنه و عمل نکنه.
درسته.
زیر بار وظایف قانونیش نره، بخواد فرافکنی بکنه. اینقدر مردم عقلانیتشون روش کرده، مردم هوشمند بودن و هستن که دیگه سرشون کلاه نمیره.
بله.
این خود این نکته تو از ادامت اجرا اگه هممون نخبگان، جریان رسانه‌ای، مردم پای این نکته وایسیم که مطالبه گری هوشمندانه داشته باشیم و رها نکنیم، این مطالبه گری دیگه نمیتونن وعده هایی بدن و عمل نکن.
خیلی متشکرم جناب دکتر گودرزی.
سلامت.
خیلی سپاسگزاریم از توضیحات ارزشمند حضرت عالی و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
بزرگواری، سلامت باشید.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به اولویت‌های اصلی مردم در فضای انتخابات و برنامه‌هایی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو مطرح می‌کنن. دکتر داوود گودرزی، دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، در این بخش با ما همراه. از آن شنونده شبکه رادیویی گفتگو، شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتون رو با ما در این برنامه مطرح بفرمایید. همچنین میتونید از طریق دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی تلفن همراهتون برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله برنامه بدون خط خوردی رو از این طریق بشنوید. نوزده و پانزده دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به تهدید روسیه به قطع سویفت. آقای دکتر وحید شقاقی، استاد دانشگاه خوارزمی و اقتصاددان در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، عرض ادب خدمت از تالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون و کوتاه خدمت از تالی هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شقاقی. این در واقع موضعی که حالا قبلا هم تکرار شده از سوی مقامات روس، مجدداً سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه مطرح میکنه در مورد تهدید به قطع سویفت، از لحاظ اقتصادی اگر بخوایم بررسی بکنیم چه مواردی رو میشه در این رهگذر مطرح کرد؟
بله، ببینید تمام کانال‌های ارتباطی بین‌المللی، حالا سویفت که برای بحث تبادلات داده و اطلاعات بین بانکی در دنیا استفاده میشه، خب تمام کانال های ارتباطی اصولا باید وجهه بین المللی داشته باشند و از تسلط و انحصار گروهی از کشورها باید خارج بشه. این شرط پایداری و شرط عقلانی حاکم بر تمام کانال های ارتباطی است، حالا من جمله سویفت برای تبادلات داده و اطلاعات بین بانکی. ایراد مسئله اینه که این تهدیدی که روسیه داره سر بحث سویفت داره وارد میکنه، مسئله مهم از زاویه نگاه من، یعنی احساس من اینه که مسئله مهم اینه سویفت تحت کنترل و تسلط نظام پولی غالب، یعنی به ویژه با محوریت آمریکا داره اداره میشه. و طبیعتاً در آینده نه چین نه روسیه و حتی برخی دیگر از کشورها سر موضوع بحث سویفت واکنش نشان خواهند داد و طبیعتاً اگر دنیا به دنبال اینه که کانال ارتباطی بی‌طرف و غیر انحصاری حاکم باشه، طبیعتاً باید از تسلط یک گروه خاصی از کشورها باید خارج بشه و اون وجهه بی‌طرفی و اون بحث انحصار در دست گروهی از کشورها باید از بین بره، چون میدونید در سویفت طبیعتاً اطلاعات بانکی داد و ستد میشه و پیام‌ها داد و ستد میشه، پیام‌ها منتقل میشه. خب طبیعتاً وقتی شما یک گروهی از کشورها میتونن تسلط پیدا کنند بر پیام‌های بانکی، خب این اون حالت بی‌طرفی، اون حالت محرمانه بودن دیگه حاکم نیست و خب طبیعتاً این پیام‌ها میتونه در آینده علیه کشورها استفاده بشه. از این منظر میخوام به شما بگم که خب طبیعتاً نمیشه سویفت رو به عنوان یک کانال پیام بین بانک‌های دنیا پذیرفت، ولی تسلط و کنترلش رو آمریکایی‌ها در اختیار داشته باشند. حتی در برای خود کشور ما هم در سال‌های گذشته ما شنیدیم که آمریکایی‌ها تهدید کرده بودند که میخوان سویفت رو تحریم کنند ایران رو و از انتقال پیام‌های بین بانکی ایران رو خارج کنند. خب این نشون میده که سویفت بی‌طرفی رو رعایت نمیکنه و خب این با اون پیام رسانه بین المللی بی‌طرفانه خب همخوانی نداره. از این نظر روسیه این تهدید رو کرده که خودش میتونه برای انتقال داد و پیام ها سویفت مانندی رو بزنه. همه کشورها میتونن اگر واقعا اون بحث دنبال این هستیم که اون بین المللی شدن و یک پارچگی حفظ بشه، خب شرطش بی‌طرفیه، شرطش عدم تسلط گروه خاصی از کشورهاست. در غیر این صورت فردا روزی چینی ها هم ادعا خواهند کرد که ما هم میخواییم سویفتی داشته باشیم برای تبادلات پیام بین بانکیمون با دنیا. روس ها هم همین مسئله رو دنبال میکنن و سایر کشورها هم. اون موقع دیگه خب مفهوم سویفت واحد و یک پارچه هم از بین میره. این ایراد و شبهه اصلی اینه که سویفت اگر میخواد کانال پیام رسانه بین المللی برای تبادلات بانکی قلمداد بشه، باید بی‌طرفانه عمل بشه و انحصارش از دست گروه خاصی از کشورها خارج بشه. خب در غیر این صورت کشورهایی که به ویژه در شرایط تحریمی آمریکا قرار دارند، مثل روسیه، مثل چین و دیگر کشورها، حالا هم قدرت‌های جهانی هم قدرت‌های منطقه‌ای، زیر بار سویفتی که افشای اطلاعات و افشای پیام‌ها رو برای آمریکا میکنه، زیر بار چنین خواسته‌ای نخواهند رفت.
بله، حالا ما خیلی هم وقت شما رو نگیم، خیلی کوتاه این پرسش هم به نظر مهمه جناب علی، اگر محبت بفرمایید پاسخ بدید، که در همین رهگذر در واقع فضایی که به حال خیلی معتقد هستن که امریکایی‌ها دارن از این کانال پیام رسان بین‌المللی بین بانکی سوء استفاده می‌کنن، بحث جایگزینی سویفت هم آقای دکتر شقاقی مطرح شد. چقدر این ظرفیت و امکان وجود داره که بشود سامانه دیگری رو جایگزین سویفت
کرد؟ خب ببینید، کشورهای مختلف حتی اون پیمانهایی هم که در دنیا بسته میشه، مثل همین بریکسی که ما شاهد ظهورش هستیم، یعنی پنج تا کشور برزیل و چین و روسیه و هند و آفریقای جنوبی هم، اون پنج کشور بریکس، حالا میتونه بعدن هم کشورهایی به این پیمان بریکس اضافه بشه، خب اینها خودشون هم میتونن تبدیل بشن و یک کانال پیامرسانی مثل سویفت رو ایجاد کنن. میخوام بگم اگر پیامرسان بین المللی است، دیگه نباید تسلط کشور خاصی حاکم باشه. در غیر این صورت خب کشورهای دنیا یا به تنهایی یا در قالب اتحادیه‌ها و پیمان‌هایی میتونن این بحث رو دنبال کنند و حتی ایرادات سویفت رو هم مثل مغرضانه عمل کردن یا عدم یا بحث افشای اطلاعات رو میتونن از بین ببرند، خب خودشون جایگزین میتونن بشن برای سویفت. میخوام بگم تمام کانال‌های بین‌المللی و تمام پیمان‌های بین‌المللی باید از تسلط یک گروه خاص کشور خارج بشه، در غیر این صورت ارزش خودش رو از دست میده، همه کشورها هم متضرر میشن. یعنی
بله،
یه روزی آمریکا با روس‌ها درگیر میشه، یه روز با چین درگیر میشه، یک روزی هم سر همین مسئله سر خود شرکای اصلیش مثل اتحادیه اروپا خالی خواهد شد. میخوام بگم اگر سویفت و امثال این کانال‌های بین‌المللی اگر اون شروط اشاره شده رو که گفتم اگر رعایت نکنند، خب دیگه ارزشش رو به تدریج از دست میده، تمام کشورها هم به تدریج از این مسئله ضربه میبینند. خب گفتم بریکس در آینده خودش میتونه با اون قدرتی که داره، چون هم هند داره پیش میره در دنیا و وضعیت اقتصادیش داره بهتر میشه، هم خود چینی ها هم خود روس ها، خب اینا خودشون میتونن برند و برای تبادلات بین المللی در قالب پیمان بریکس سویفتی رو بزنند و اون شروط رو رعایت کنند، اون خیلی به مراتب عملیاتش بهتر خواهد شد. روس‌ها در مجموع تهدیدشون از این نظره که خب آمریکایی‌ها به انهای مختلف روسیه رو تهدید به تحریم می‌کنند و یکی از کانال‌هایی که کاملاً روسیه تسلیم میشه همین بحث سویفته، چون پیام‌های بانکیشون رصد میشه.
درسته.
و طبیعتاً روس‌ها هم حاضر نیستن که به این راحتی پیام های بانکیشون و نظام پولیشون تحت کنترل آمریکایی ها باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر شقاقی.
کردم و داده ها و اطلاعاتم در همین حد
خیلی استفاده کردیم آقای دکتر، مثل همیشه عالی بود توضیحات ارزشمندتون. خیلی متشکر. آقای دکتر شقاقی پاسخگوی پرسش های ما بودن، اقتصاددان، در خصوص تهدید روسیه به قطع سویفت. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، 19:26 دقیقه است و سومین بخش گفتگویی. در این بخش نگاهی خواهیم داشت به برخی هشدارها درباره زنگ خطر کرونایی در کشور با توجه به تعطیلات پیش رو. آقای دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام محترم وزیر بهداشت، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. چه تمهیداتی اتخاذ شده برای اینکه به حال مسافرت ها کنترل بشه با توجه به تجاربی که ما در تعطیلات 3 ماه اخیر داشتیم، به ویژه تعطیلات عید نوروز که یه دفعه آمار فوتی های کرونایی ما رو تا حد 600 نفر در روز تقریبا افزایش داد؟
کشتش که نه، نزدیک 500 افزایش داد. بله. ببینید، ما تعطیلات عید تجربه مناسبی نبود، ولی خوشبختانه در تعطیلات عید فطر اقدامات بسیار مناسبی انجام شد. الان همون اقدامات در تعطیلات در پیش رو هم انجام خواهد شد. از فردا این ممنوعیت رفت آمدها از ساعت 12 انجام خواهد شد. نکات کلیدی این ممنوعیت ها اینه که اولا سفر بین استانی ممنوع هست از فردا ساعت 12 تا روز دوشنبه ساعت 12، و تردد به شهرهای زرد هم ممنوع و مشمول جریمه هست.
بله.
و اینها از طریق پلیس محترم راه اعمال خواهد شد. محدودیت تردد شبانه هم که از ساعت 10 شب به بعد هست برقرار هست تا 3 صبح، و در استانها هم محدودیت های خاصی رو بنا به تشخیص استانداران محترم در جای پرتراکم اعمال خواهد شد.
بله. آقای دکتر یکی دو تا نکته راجع به همین محدودیت ها هست که خیلی از مردم الان به ما پیامک میدن، میگن که به هر حال شما حالا ستاد ملی مقابله با کرونا دستورالعملاش اینه که از فردا 12 ظهر ممانعت بکنه از ورود پلاک‌های غیر بومی. ممکن هست مردم از همین الان مثلا تا فردا 12 بالاخره برنامه‌ریزی بکنن وارد اون استان؟
بله، هر تاریخی قرار بدیم یه مقدار تو ترددها متاسفانه روز قبلش یه تعدادی هستن که تخطی میکنن و افزایش سفر رخ.
درسته. بعد این محدودیت ها آقای دکتر تو همین شهرهای زرد که فرمودید، آیا در مبادی ورودی استان ها پلاک های غیر بومی رو برمیگردونن یا نه فقط جریمه میکنن؟
حالا روش اقدامشون بر مبنای اینه که خود عزیزان راهنمای رانندگی اعلام خواهند کرد، ولی جریمه که حداقل کاره. در بعضی از استان ها که مراکز عرض شبت خدمتون مقاصد گردشگریت از ورود هم جلوگیری میکنه.
بله. یه نکته ای هم که حالا تو پیامک های ما بوده این هستش که مردم دوست دارن ببینن که الان ارزیابی های شما در وزارت بهداشت چگونه است از میزان رعایت پروتکل ها در شهرهای کشور.
ببینید، ما میزان متوسط تمام پروتکل ها رو اگر با هم بگذاریم حدود 71%. متاسفانه در استان ها تفاوت قابل توجهی وجود داره. استان های مثل سمنان و بعد از شبت خدمتون زنجان و بعد یزد در هفته گذشته جز استان هایی بودن که خیلی خوب رعایت کردن.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر حریچی. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به هشدارها درباره امکان افزایش ابتلا به کرونا با توجه به تعطیلات پیش رو و مسافرت‌های احتمالی هموطنان عزیزمون. آقای دکتر ایرج حریچی قائم مقام وزیر بهداشت در این بخش با ما همراه.